اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری شام امروز خوش آمدید. نخست چند خبر. برخی از باشنده های ولسوالی روخه ولایت پنچیر ادعا می کنند که یک واسطه نظامی طالبان هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفته است. یک شاهد عینی به رادیو آزادی گفته که رویداد صبح امروز در منطقه گرموتی ولسوالی روخه رخ داده که به گفته او تلفات هم در پی داشت. اما مولوی داد محمد بطار قماندان امنیه طالبان در پنچیر با تایید این خبر تلفات برخواسته از آن را رد می کند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان در فرمان تازه یک مسئول ویژه نظامی برای ولایت پنچیر و ولسوالی اندراب ولایت بغلان گماشته است. بر اساس فرمان که از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز منتشر شده، ملا عبدالقیم زاکر در این سمت گماشته شده است. ملا زاکر پیش از این با عنوان معاون وزارت دفاع حکومت طالبان کار کرده و از فرماندهان ارشد نظامی در میان طالبان محسوب می شود. برنامه غذایی جهانی می گوید امسال توانسته که کمک های بشر دوستانه را به 21 میلیون نفر در افغانستان برساند. این سازمان در حساب تویتر خود امروز اعلام کرد که این کمک های بشر دوستانه به همکاری کشورهای کمک کننده مانند امریکا، بریتانیا، برزیل و ژاپن در سراسر افغانستان و نیازمندان توزیع شده است. پیش از این سازمان ملل متحد بارها از وضعیت بد اقتصادی و افزایش شمار نیازمندان در افغانستان خبر داده است. و میخائیل رازبژایف مسئول اداره دست نشانده روسیه در جزیره اشغال شده کریمیا خبر می‌دهد که مقر اداره کشتی‌ها در بحیره سیاه اوایل دیروز شنبه مورد حمله تیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفته است. او در حساب تلگرام به خود گفته که در نتیجه این حمله بام ساختمان از بین رفته اما تلفات وارد نشده است. این ادعا را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایات افغانستان خسارات مالی و جانی به میان آورده. مردم ولسوالی خوشی لوگر بیشترین خساره را دیدن. یکی از خبرنگاران آزاد در خوشی لوگر میگوید
منطقه‌ای که خیلی زیاد آسیب دیده از هر نگاه او ولسوالی خوشی ولایت لوگر است.
تعدادی از محصلان افغان در هند در ارتباط به ادامه تحصیل و عطای ویزه مشکلات دارند.
افغانستان آمده بودم و از زمان کابوس خود کرد فردای همان روز بر ما سفارت ایمیل آمدن که تمام ویزه ها به شمول ویزه تحصیلی کنسل است، اکسپایر شده.
البانیا از بازداشت دو شهروند روسیه و یک تبع اوکراین خبر میدهد. در ادامه میشنوید که طالبان تاکید میکنند که معاش معلولین را پرداخته، اما از یک معلول میشنوید
ما تال کدام حقوق خود دریافت نکردیم.
با ما باشید و زودتر از دیگران درباره تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 6:34 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستم. در 24 ساعت گذشته ولایت های مختلف افغانستان گواه جاری شدن سیلاب ها بوده که بر علاوه تلفات جانی خسارات انگفت مالی نیست و مردم رسیده است. از سوی هم مقامات وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از دیروز به این سو از جاری شدن سیلاب ها در 5 ولایت لوگر، میدانوردک، غزنی، ننگرهار و لغمان خبر میدن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زور مردم تباش و خوشی از این طرف تپته او طرف تپرف امید سیل آماده.
در مورد ویران شدن خانهش از اثر سیلاب ها و وضعیت بد قصه می کند. حاجی نصیب باشنده ی ولسوالی خوشی ولایت لوگر می گوید سیلاب ها همه دارایش را از بین برده و خواستار کمک های عاجل است.
زور مردم تباش و خوشی از این طرف تپته او طرف تپرف امید سیل آماده. مردم ها صدها خانه به خانه شد. مردم ها گمست. مردم ها مالاشان رفته. کلش سیل برده. خیلی روز بعد است.
عمر منصور سخنگوی والی لوگر روز یک شنبه به رادیو آزادی می گوید تلفات هنگفت جانی و مالی به مردم در این ولایت وارد شده است.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن الان اطفال می باشه و دو تن خانم ها هم نیز شامل است. در حدود 3000 خانه به طور کلی و جزئی تخریب شده و نیز هزاران جرب زمین زراعتی هم تخریب شده و تقریبا 2000 مواشی نیز تلف شده است.
اما باشندگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر میگویند آمار جان باختگان سیلاب های روز گذشته در این ولسوالی به 50 تن رسیده است. سمیولا مصبا یک تن از آنان به رادیو زدی گفت
اینجا نزدیک به 800 خانه به گونه کامل و شماره هم به گونه نسبی ویران شدند. بیشتر از 50 تن بیرون آورده شده که همه مردند و در حدود 80 تن زخمی هستند که این آمار در حال افزایش است.
زخمیان هم در قصد دویه و عطیه و پشاو خواکیدی مرو و در زخمیان شمیر لهم پر دیری دو دی.
تصاویر دلخراشی از کودکان کشته شده از اثر سیلاب ها در ولایت لوگر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند که اکثریت افغان ها با نشر این تصویرها پیام های غمشریکیشان را منتشر کردند. از سوی هم صفی الله رایت رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی وقوع سیلاب ها در سعید آباد، نرخ، دایی میرداد و ولسوالی چکین ولایت را تایید کرده و گفته یک تن زخمی شده است. به گفته وی 40 خانه در چک، 15 خانه در سید آباد، 12 خانه در دایی میرداد و همین طور به شمول ولسوالی نرخ صدها جریب زمین در ولسوالی های یاد شده تخریب شدند. پیش از این اداره هواشناسی افغانستان از احتمال باران‌های شدید در 21 ولایت از 34 ولایت خبر داده بود که احتمال وقوع سیلاب را افزایش خواهد داد. سیلاب زدگان در صداهایی که بر رادیو آزادی فرستادند از جامعه جهانی و اداره های مربوطه حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده خواستار کمک های اضطراری شدند. شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته است که ده ها خانواده در نتیجه سیلاب ها از خانه هایشان آواره شدند و تلاش می کنند تا با آنها کمک فرستاده شود.
در این جاها از اثر سیلاب ها همه مردم از خانه هایشان آواره شدند. ما از شام دیروز تا اکنون تلاش کردیم تا از طریق هلیکوپتر مردم را نجات دهیم. آنها نجات یافتند و به مناطق دیگر انتقال یافتند. مردمی که باقی ماندند آنها را نیز انتقال می دهیم. تا کنون 2500 نان پخته شده و خوراکه، کمپل و ظروف برایشان رساندیم و ما می خواهیم برایشان کمپ آماده کنیم.
طی سال روان خورشیدی این سومین بار است سیلاب های خطرناک در ولایت های مختلف افغانستان جاری می شود و بر علاوه خسارات هنگفت مالی تلفات جانی نیز وارد می کند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید در یک هفته گذشته از اثر سیلاب ها و باران های شدید در 21 ولایت افغانستان 81 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت از 25 ماه اسد سال پار الی ماه اسد سال روان خورشیدی از اثر زلزله و سیلاب ها 1511 تن کشته، 3725 تن زخمی، نزدیک به 24000 خانه ویران، حدود 100000 جریب زمین زراعتی از بین رفته و همین طور بیش از 8000 مواشی تلف شدند.
شما شنیدید که مردم ولسوالی خوشی لوگر در اثر سیلاب ها بیشتر تلفات دیدند. متیولا سرور خبرنگار آزاد در لوگر ساعت قبل با ما تماس گرفته، از او درباره تلاش های رسیدگی به سیلاب ها پرسیدیم. او گفت
از صبح امروز 6 بجه ما به ساحه آمدیم در ولسوالی خوشی که مناطق بالاده، میانده و پاینده که به اثر سرازیر شدن سیلاب ها حدود 60% مکمل تخریب گردیده بود گشتیم. همه به مقامات تلاش خدا داشتن به این که آسیب دیده های سیلاب نجات بتن و کسانی که مثلا گیر ماندن اونا را به جای امن و مسون انتقال بتن و اینا را در مقابل ولسوالی خوشی یک کم برشان ایجاد کردن، اونا را آوردن به ایجه تا ای که نهادهای بعدی چه کمک های بعد اینا میکنن تا حال از این معلوم نیست.
بیشتر تلفات و خسارات در کجا بوده؟ در کدام قسمت ها بوده؟
ولسوالی خوشی یک دره داره که دره شامل 3 روستا است که بالاده میگه برش، میانده و پاینده است. همی دره با سرچشمهش از منطقه آبتک است و از آبتک سرچشمه میگیره که دمی دره از آبتک سیل آمده سرازیر شده و تمام از این منطقه را همی سیلاب ها فرا گرفته است. حدود 3000 خانه تخریب شده و اینا پناهگاه نداشتند و همچنان احتمال از این هم وجود داره که امروز شام هم سیلاب سرازیر شود ای ولسوالی و در مناطق از می پاینده و میانده و بالاده. به همین منظور نیروهای امارت اسلامی در مناطق مختلف گشتنی می کنند، در لاسپیکرهای رنجر و هم لاسپیکرهای مساجد اعلان می کنند کسایی که در خانه هایشان هستند باید بیان به کم پناه ببرند تا ای که از خدا نخواسته از یک وقوع حادثه دلخراش دیگر جلوگیری کرده بتانم.
خب ما اینطور میپرسیدم که چقدر شدت داشت سرازیر شدن سیلاب ها؟
سیلاب های مدهش و ویرانگری بود که از دیروز عصر در ولایت لوگر شروع کرد و باران ها یعنی به شدت جریان داشت که سیلاب ها سرازیر شد، نه تنها ولسوالی خوشی بلکه مناطق شهرک مهاجرین زیر گرفت، مناطق حصارک مربوط مرکز ولایت لوگر، مناطق التمور مربوط مرکز لوگر، ولسوالی برکی برک و ساحات از ولسوالی محمد آقا را هم زیر گرفت. اونجا اما تلفات انسانی وجود نداشت، خانه ها تخریب شد، زمین های زراعتی و کشاورزان خیلی زیاد آسیب دیدن و در ولسوالی خوشی یعنی تلفات انسانی هم بود که حدود 20 نفر کشته شدند که در او 2 خانم، 9 طفل و دیگیش مردا بودند. در زمین حدود 32 نفر هم زخمی هستند. اما در مناطق دیگر فقط خسارات مالی با باشنده های از اون مناطق وارد شده. منطقه که خیلی زیاد آسیب دیده از هر نگاه او ولسوالی خوشی ولایت لوگر است.
متیولا سرور خبرنگار آزاد در لوگر بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 6:43 دقیقه به وقت افغانستان شد. برخی از دانشجویان افغان که در بخش‌های مختلف از هند بورسیه تحصیلی دارند میگویند که بنابر تحولات سیاسی از یک سال به این سو از تحصیل باز ماندند. شمار هم که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان برای ادامه تحصیل در انستیتوت‌های هند ثبت نام کردند همچنان در انتظار صدور ویزه هند هستند. مقامات سفارت هند در کابل و حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیگه از امروز تا حال مدت 1 سال میشه ما منتظر ویزای خود هستیم که سفارت بر ما دفتاد.
مومن زاهد باشنده ولایت سمنگان و دانشجوی برحال انستیتوت ساینس و تکنولوژی در شهر چنایی هند است. او میگوید سال گذشته 1 هفته پیش سقوط کابل به افغانستان آمده بود و فردای همان روز از سفارت هند ایمیل دریافت کرد که ویزای او برای برگشت به آن کشور لغو شده است.
تقریبا 1 سال میشه از درسای خود پس ماندیم. ما 1 هفته قبل از سقوط کابل افغانستان آمده بودم و زمانی کابل سقوط کرد فردای همان روز بر ما سفارت ایمیل آمدن که تمام ویزاها به شمول ویزای تحصیلی کنسل است، اکسپایر شده دیگه از امروز تا حال مدت یک سال میشه ما منتظر ویزای خود هستیم که سفارت بر ما دوال ویزا نداده. تحصیل ما قربان سیاست های اینها شد.
اسحاق صافی دیگر دانشجوی پوهنتون گوا در هند است که از یک سال به این سو در افغانستان به سر میبرد. آقای صافی به رادیو آزادی میگوید همسنفی هایشان در هند فارغ شدند، اما او به خاطر عدم دریافت ویزای این کشور نتوانست بعد از هایش ادامه بدهد.
تقریبا یک سال میشه که 2000 یا 2500 محصلین افغان که در هند درس میخوان در افغانستان بند ماند و هند ویزایشان را کنسل کرد. علی تقریبا امی همسنفی های ما که در هند بودن کلشان فارغ شدن و ما تا حال منتظر ویزای هند هستیم، خو هیچ گپ از هند طرف دولت هند ما نشنیدیم و هیچ جواب به
با این حال اکنون که سفارت هند فعالیتش را دوباره در افغانستان آغاز کرده است، دانشجویان گیرمانده در افغانستان از این سفارت خواستار صدور ویزای تحصیلیشان هستند. وحید لاستانگزی که دانشجوی ماستری در بخش احصایه در پوهنتون گوای هند است میگوید
ما تقاضای ما سفارت هندستان این است که هر چه عاجلتر ویزای محصلین را باید بدهد. چقدر مصرف سر ما کردند، حالی که اینا ویزا نمیدن دیگه بسیار جفا.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان نزدیک به 5000 دانشجوی افغان که در هند مصروف تحصیل بودند در افغانستان گیر ماندند. خواستیم در این مورد دیدگاه مقامهای سفارت هند و حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش سفارت هند در کابل و وزارت تحصیلات عالی و وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش های ما پاسخ ندادند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت دفاع آلبانیا از بازداشت 2 شهروند روسیه و 1 تبع اوکراین خبر داده است. آلبانیا گفته که این 3 تن به جاسوسی در این کشور متهم شدند. گفته شده که در جریان بازداشت این افراد 2 سرباز آلبانیایی هم زخم برداشته است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
وزارت دفاع آلبانیا با نشر اعلامیه خبر داد که 1 مرد و 1 زن روسی و 1 مرد اوکراینی دستگیر شده می‌خواستند که به 1 پایگاه نظامی داخل شوند و عکس برداری کنند. پایگاه نظامی گرامش در 80 کیلومتری جنوب ترینا پایتخت آلبانیا موقعیت دارد. در اعلامیه روز گذشته همچنین گفته شده که 2 سرباز آلبانیایی که می‌خواستند از عکس برداری این 3 تن جلوگیری کنند زخمی شدند. گفته شده که یکی از مظنونین روسی از اسپری فلج کننده در برابر نیروهای آلبانیایی استفاده کرده. هنوز انگیزه تلاش این افراد برای ورود و عکس برداری از پایگاه نظامی گرامش روشن نشده، اما مقام‌های آلبانیایی گفتند که تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد آغاز شده است. صدر اعظم آلبانیا گفته که این 3 تن به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. اوکراین و روسیه هنوز در این مورد عکس العمل نشان ندادند، اما پیش از آغاز عملات گسترده روسیه بر اوکراین که از آن حدود 6 ماه می‌گذرد، بیشتر با این 2 کشور تعطیلات تابستانی خود را در آلبانیا سپری می‌کردند. پایگاه نظامی گرامش در سال 1962 میلادی برای تولید تفنگ‌های کلاشینکوف افتتاح شد. پس از سقوط نظام کمونیسم در 1990، تولید کلاشینکوف در این پایگاه متوقف شد و در عوض شروع به از بین بردن کلاشینکوف‌های قدیمی و سایر سلاح‌های کوچک کرد. آلبانیا یک کشور کمونیستی سابق است که در حال حاضر عضو ناتو است و تهاجم روسیه بر اوکراین را به شدت محکوم کرده و همچنین به تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مسکو پیوسته است.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم، پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟
این را در پیام‌هایتان میشنوید. طالبان میگویند حقوق 6 ماهه خانواده های شهدا، معلولین و معیوبین را پرداختند، اما از یک معلول میشنویم
ما تاال کدام حقوق خود دریافت نکردیم.
ولی پیش از آن گفته می شود که ممنوعیت سفر قاچاقی افغان ها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را در ولایت‌های سرحدی افغانستان گرم‌تر ساخته است. حالا قاچاقبران در بدل گرفتن پول بسیار زیاد افغان‌ها را از طریق راه‌های غیر قانونی به ایران انتقال می‌دهند، راه‌هایی که بسیار خطرناک است. شهپور صابر جزئیات بیشتر را از ایران گزارش می‌دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغانها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغانها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیرقانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که حتی چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم، طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گذاری که 6 میلیون تومان شما را به تیران سر میکنیم. ما را بیار به اسلام قلعه بوده نفر 1000 تومانی دانه از ما بستن. دشب تا صبح مار بده اون مار پاسکا بگیری پاسکا که برای تی مار بگیری صبح از ما نفر 45,000 کرایه اتوبوس استان بیار دنج ده کلک نشانی کردیم مارا در کلکا خوب داشتیم مار بود بشرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی عامل امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لت و کوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشوری ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوجه میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رای میکنه، همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین مادگیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
شماری از آگاهان امور میگویند که حکومت طالبان در برابر مهاجرت غیرقانونی افغانها به ایران و کشورهای دیگر مسئولیت دارد. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که به علت کمکاری حکومت طالبان در فراهم ساختن زمینه کار و کاهش فقر و گرسنگی مردم مجبور به مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه میشوند.
کسایی که از راه غیر قانونی از افغانستان خارج میشه و کشورهایی که به شکل غیر قانونی داخل میشه حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه حسن ندارند. همین است که آنچه را که قاچاق برای انسان بخواهند برای از اون تحمیل میکنن، تهدید میکنن، پولشان را میگیرن، لتوکوب میکنن و این بسیار مشکلات جدی را به بار آورده.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از یک سال گذشته موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز با وجود این محدودیت طالبان روزانه صدها تن از شهروندان کشور با دادن پول بیشتر به قاچاقبران انسان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. با حاکم شدن طالبان در افغانستان بحران اقتصادی دامنگیر کشور شده و سفره‌های مردم به شدت خالی شده است. به تازگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر از 25 میلیون افغان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند کمک هستند. بحران اقتصادی و گسترش گرسنگی سبب شده است که افغان‌های زیادی همانند میر احمد برای پیاده کردن لقمه‌نان مجبور به سفر غیرقانونی به کشورهای همسایه شوند.
وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته 127 هزار معلول بیوه و یتیم را ثبت و حقوق 6 ماهه‌شان را نیز پرداخته. مسئولین این وزارت در برنامه گزارش دهی دستاوردهای یک سال گذشته خود در کابل گفت که اکنون این روند ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان از پرداخت حقوق بیش از 100 هزار معلول یتیم و بیوه در جریان یک سال گذشته سخن میگوید، اما شماری از معلولان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تا حال حقوق یک سال گذشته ایشان را دریافت نکردند.
ما تا حال کدام حقوق خود دریافت نکردیم.
این معلول که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، در حکومت جمهوری پیشین بریتمن نظامی بود. او بر رادیو آزادی گفت که در نظام گذشته در نتیجه انفجار ماین هر دو پایش را از دست داده است. او میگوید که در حکومت گذشته ماش داشت و ما در ما آن را به دست می آورد، اما با گفته او در یک سال گذشته هیچ گونه حقوق دریافت نکرده است.
در گذشته یک سال حکومت طالبا شخصا خودم کرده پای خود ادرس دادم در حکومت اشرف غنی. ما تا حال کدام حقوق خود دریافت نکردیم. حکومت پیشین برام ماهانه 12 هزار افغانی میداد یا 5 هزار افغانی گفتن ماهانه میتیم که سالانه 60 هزار. نه تنها ما نگرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستن که نکدام معاشات خود ما دریافت کردیم نگرفتیم.
او افزود که در حال حاضر روزها و شبهای سختی را پشت سر میگذراند. این در حالی است که وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان بروز یک شنبه در نشست زیر نام حسابدهی به ملت در کابل گفت در یک سال گذشته بیش از 127 هزار معلول یتیم و بیوه را شناسایی کردند و حقوق 6 ماهه آنان را پرداخت کردند. عبدالحکیم مقانی معین این وزارت حکومت طالبان:
ما تا کنون 127 هزار معلول یتیم و بیوه را ثبت کردیم و فعلا برای آنها حقوق 6 ماهشان در مرکز و ولایت اجرا شده و یا هم در حال اجرا است.
مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان همچنان میگویند که رهبری حکومت طالبان در یک سال گذشته حدود 13 میلیارد افغانی بودجه برای این وزارت اختصاص داده است. پیش از این که طالبان در تمام افغانستان حاکم شوند، برای معلولان، یتیمها و بیوه‌ها به گونه ماهوار معاش پرداخت می‌شد که از این میان برای معلولان بخش نظامی ماهانه 12 هزار افغانی اختصاص داده شده بود. اما پس از تحول سیاسی در افغانستان این رقم از 12 هزار به 5 هزار افغانی کاهش یافت که این تصمیم پیش از این اعتراض معلولان را به امر داشت.
پیام ها و نظریات شما.
پیام گزار شما مریم افغان از لوگر. در افغانستان همیشه حق به جوانا داده نشده چون که شرایطش مساعد نیست و پیام به جوانایی است که اونا تسلیم نشن. اگرچه که برشان حق داده نمیشه، اونا تسلیم شدنی نباشن، مبارزه کنن. حق جوانان خصوصا از دختران جوان زیادتر گرفته شده نسبت به پسرات، چون خصوصا حق تحصیل از اونا همیشه گرفته شده که حق بسیار بزرگشان است، حق بسیار شرعی است. از امارت خواست مایی است که ما دین اسلام همه چیزش قبول داریم چون مسلمان هستیم، ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دخترای جوان را میدهیم. پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟ او باید به شکل درست خیلی زودتر، چون یک سال گذشت ولی اونا یه بر ما تعریف کردن نتونستن، باید خیلی زودتر بر ما تعریف کنن تا اگر اونا درست میگویند جامعه جهانی تایید میکنه ما مدامه میتیم. در غیر دی حق جوانان را باید نخورن.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01.
گزارش های خبری تا اینجا بود. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستید. شما سر ساعت 7 شام شنونده رادیو صدای آمریکا رادیو آشنا خواهید بود تا فردا ساعت 7 صبح که رادیو آزادی برمیگردد. خدا نگهدار. شب بخیر.